پروانه شو، پروانه شو.
وندر دل آتش دارم، وندر دل آتش دارم، پروانه شو، پروانه شو، پروانه شو.
هم خیش را بیگانه کن، هم خانه را ویرانه کن، وانگه بیا با عاشقان، هم خانه شو، هم خانه شو.
هم خیش را بیگانه کن، هم خانه را ویرانه کن، وانگه بیا با عاشقان، هم خانه شو، هم خانه شو، هم خانه شو.
باید که جمله جان شوی، تا لایق جانان شوی، گر سوی مستان می روی، مستا نشو، مستا نشو.
باید که جمله جان شوی، تا لایق جانان شوی، گر سوی مستان می روی، مستا نشو، مستا نشو، مستا نشو.
چون جان تو شد در هوا، ز افسانه شیرین ما فانی شو، و چون عاشقان افسانه شو، افسانه شو.
چون جان تو شد در هوا، ز افسانه شیرین ما، چون جان تو شد در هوا، افسانه شیرینی ما. فانی شو چون عاشقا، افسانه شو، افسانه شو، افسانه شو. فانی شو چون عاشقا، افسانه شو، افسانه شو، افسانه.
هیلت رها کن عاشقا، دیوانه شو، دیوانه شو، وندر دل آتش درا، پروانه شو، پروانه شو. هم خیش را بیگانه کن، هم خانه را ویرانه کن، وانگه بیا با عاشقان، هم خانه شو، هم خانه شو.
روانه را با بیرا بگو، روانه را با بیرا بگو، مستان سلامت بکنن، مستان سلامت بکنن، مستان سلامت
وقتی که هنرمند خوش صدا و پرتنینی همچون دولتمند خالوف از خطه فارسی گویان تاجیکستان بر شعری از مولوی بزرگ هنرنمایی می کند، بهره و حظ ما دوچندان خواهد شد. این گلبانگ را هم صدای خوش خانم بیات همراهی کردند. بنده هم نصیر مجاب بودم و با امید و وصال دیگر همه شما را به خداوند منان می سپاریم.
خب دوستان عزیزان خوبی شنونده، لحظات زیبایی برایتان آرزومند هستیم. در خدمتتان هستیم در ادامه نشرات صبحگاهی رادیو دری انعکاس را تقدیم شما میکنیم.
انعکاس. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و درود بر یکایک شما عزیزان شنونده، وقتتان بخیر. افتخار پیدا کردیم در خدمتتان هستیم با یکی دیگر از برنامه‌های انعکاس از شهر مقدس مشهد و از طریق رادیو دری. امیدواریم که شما عزیزان شنونده هم فرصت داشته باشید ما را همراهی بفرمایید تا پایان برنامه. نگاهی داریم به عناوین مهمترین تحولاتی که امروز بررسی خواهد شد. اظهارات تازه خلیلزاد در مورد افغانستان و طالبان و وضعیت اسفبار کودکان در افغانستان. رهبر طالبان در حکمی 43 تن را به عنوان والی، معاون والی و فرمانده پلیس در ولایت‌های مختلف تعیین کرده. این تعیینات بر اساس حکم هبت الله خونزاده رهبر طالبان صورت گرفته. طالبان در یک اقدام تازه عرض کردم که 43 تن را به عنوان والی، معاون والی و فرمانده امنیه برای ولایت گوناگون تعیین کرده. از این میان برای 17 ولایت والی، برای 15 ولایت معاون والی و برای 10 ولایت فرمانده امنیت تعیین شد. ذبیح الله مجاهد سخنگوی امارت اسلامی با نشریه اعلامیه میگه که این تعیینات بر اساس حکم ملا هبت الله رهبر طالبان صورت گرفته. بر اساس تعیینات تازه این افراد به حیث والی برای 17 ولایت تعیین شدن. عبدالغنی والی بدخشان، محمد علی والی پکتیا، قاری بریال والی کابل، نثار احمد والی کندوز، قاری بختیار والی بغلان، مالی خان والی لوگر، عبدالله مختار والی پکتیکا، عبدالله سرحدی والی بامیان، حاجی دعوت والی اروزگان، روحانی والی فراه، عبدالرحمن والی سرپل، شعیب والی جوزجان، قاری پهلوان والی فاریاب، محمد امین جان کوچی والی میدان وردک، بسم الله والی زابل، نجیب الله رفیع والی نیمروز، اسحاق آخونزاده والی غزنی. در ادامه تغییرات افرادی هم به عنوان معاون والی برای شماری از ولایت تعیین شدند و همچنین فرماندهان قل اردوها هم از سوی رهبری طالبان تعیین شدند. در پی تعیینات جدید برخی از مسئولین ولایتی از سوی ملا هبت الله آخونزاده رهبر طالبان، آگاهان میگن که اگر هرچه زودتر ارکان دولت قابل قبول برای همه تشکیل نشوه، هرج و مرج بیشتر میشه و حکومت بدون پشتوانه مردمی دوام نخواهد داشت. پس از معرفی اعضای کابینه سرپرست و همچنین معینان ارشد وزارتخانه از سوی طالبان، در تازه ترین تعیینات به دستور ملا هبت الله آخونزاده و منظور ساماندهی و انکشاف بهتر امور ولایت، 40 نفر جدیدن در پست‌های مختلف معرفی شدند. این در حالی است که بحث دولت همشمول به عنوان یکی از مباحث عمده و پرچالش امروز در سطح ملی و بین المللی برای افغانستان مطرح است. با اینکه طالبان مدعی هستند که دولتشان همشمول می باشد، اما آگاهان میگن که دولت همشمول به معنای حاکمیت یک جریان سیاسی بر مردم نیست، بلکه در نظر گرفتن ترکیب قومی، مذهبی و تمام نهادهای مدنی، سیاسی و اجتماعی می باشد. زلمه خلیلزاد نماینده پیشین آمریکا برای صلح افغانستان در گفتگوی ویژه با طلوع نیوز میگه که در روزهای پیش از سقوط کابل توافق شده بود تا نیروهای طالبان وارد کابل شوند و طی دو هفته روی یک حکومت همشمول موافقه شود. خلیلزاد میگه که او در این باره با ملا برادر و تیم مذاکره کننده طالبان گفتگو کرده بود و قرار بود که شماری از سیاسیون و یک تیم با صلاحیت از حکومت پیشین به دوحه برن و با طالبان روی یک حکومت همشمول موافقه بکنن. به گفته خلیلزاد قرار بر این شده بود که فیصله هیئت‌ها در دوحه روی حکومت همشمول نهایی باشه و اشرف غنی هم او را بپذیره. عذرخواهی میکنم، اشرف غنی هم او را پذیرفته بود. به گفته او این حکومت همشمول برای یک دوره موقت در نظر گرفته شده بود. خلیلزاد میگه که عدم تمایل دو طرف به رسیدن به یک توافق سبب دلسردی آمریکا از روند صلح شد. به گفته او جو بایدن بابت جلوگیری از گیر ماندن در افغانستان گزینه خروج زمان بندی شده را بر خروج مشروط ترجیح داد. او میگه که نگرانی در این بود که اگر ما خروج را مربوط بسازیم با موافقه بین افغانها، ممکنه که هیچ وقت افغانها با موافقه نرسند. خلیلزاد میگه که پس از شدت گرفتن نبردها، آمریکا طالبان زیر فشار قرار داد و اونا هم توافق کردند که بالای شهرها و شاهراها حمله نکنند. با گفته او اما حکومت پیشین افغانستان بر آتش بس فوری پافشاری داشت. درباره انتخابات ریاست جمهوری گذشته و سوگند همزمان اشرف غنی و عبدالله عبدالله، خلیلزاد میگه که عبدالله بیشتر از خودش انعطاف پذیری نشان داد، اما اشرف غنی حکومت مشارکتی را نمیپذیرفت. درباره تهدید داعش، خلیلزاد میگه که داعش یک تهدید برای همه است. به گفته او در گذشته حکومت پیشین و طالبان یکدیگر را بر رابطه داشتن با داعش متهم میکردند. ساعت قبل تماسی داشتم با از احمد فانوس، استاد دانشگاه در کابل و آگاه مسائل سیاسی، و در ابتدا از آقای فانوس پرسیدم که آقای خلیلزاد در صحبت‌هایشان به گونه‌ای مسئله را مطرح کردند که آمریکایی‌ها در وضعیت فعلی افغانستان هیچ نقشی ندارن، هیچ تقصیری ندارن و عمده تقصیرات را متوجه دولت آقای اشرف غنی کردند. خواستم که ارزیابیشان را در ارتباط بیان بکنند.
خب یقیناً که سیاست مداره و هیچ طرفدار یک نظام حکومت مسئولیت نمیپذیره، باز خصوصاً در مورد مسئله پیچیده مثل افغانستان. آقای خلیلزاد هم به نمایندگی از آمریکا و آمریکایی ها میخواهد براعت بده، خودم و آمریکایی ها را، در حالی که تمام تقصیر یقیناً از کسایی باشه که حضور نظامی نداشته باشند. مثل قبل روسا را همگی ملامت میکردن، آقای هم آمریکایی ها به نظر مردم جهان ملامت هستند در قضیه افغانستان.
آقای فانوس، یک سوالی که وجود داره این مسئله است که چرا آمریکایی ها مستقیما با خود طالبان صحبت کردند و تلاش نکردند که پروسه صلح افغانستان را و انتقال حاکمیت را در داخل افغانستان از طریق خود حکومت افغانستان انجام بدن؟
خب آمریکایی ها یک آزمایش کردند که میتونن در عدم حضور خود هم ایشا غیر مستقیم حضور داشته باشن، یعنی حضور فیزیکیشون اگر نباشه بازم میتونن دولت نشانده خود حفظ کنن که تجربه ناکام مثل کروفا نتانستن. حال هم در طالب ها مشکل است که بدون حمایت کشورهای منطقه و جهان دوام بتن، لااقل امین لحظه با مشکل جدی اقتصادی مواجه هستن. اینی هم خودش ناکامی است از نظر سیاسی. بنابراین آنچه که غربی ها هم میخواهند، روسا هم میخواستند، پاکستان هم میخواهد کاملا یک دولت نیابتی در افغانستان داشته باشه، این هم ممکن نیست، چون مردم افغانستان هم آگاه شدن از این مسئله و هر دولت هم میتونه با صلاح، با زور یک مدت را حاکمیت داشته باشه، نه اینکه پشتیبانی مردم را داشته باشه. بنابراین اوتی یک چیزی که هم میخواهند به اصطلاح هم خورما هم ثواب نمیشه که ما هم حکومت نشانده داشته باشیم هم مردم ما را حمایت کنند. شما تجربه کمونیست را دیدین، تجربه مجاهد را دیدین، تجربه آمریکایی‌ها با دموکراسی غربی شرابیم که هیچ کدامش مردم حمایت نکرد، ولی تانستن با زور و با سرنهیزه چند وقت حکومت بکنن. طالبها همچنین تجربه را کردن، ولی اینا میخواین که نشان بدن که ما خوبتر هستیم، ما بهتر هستیم، ما تصورده آزاد. اینا میگن ما اسلام دارد. اینا هم تا حال ادعا میکنن که اگر ما به ایجا حضور میداشتیم دموکراسی و آزادی میبوده ایجا سبیل که حقوق بشر در حال که حقوق بشر هم میدید کنندش چی بود از در کشورهایی که پای از این عبر قدرت های استعمالگر ها هست. اینا هم این قضیه افغانستان یک قضیه شده است که تمام کشورها در ایجا زینف هستن و تا که اینا به یک توافق نرسن نه دولت فعلی نظام گذاشته ثابت شد که نتانستن و ناکام بودن.
آیه فانوس، بنیاد امریکایی دفاع از دموکراسی گزارشی را نشر کرده و خود آیه خلیلزاد را به عنوان عامل بنیادی ناکامی روند صلح در داخل افغانستان نامیده. چقدر این ارزیابی میتونه درست باشه و شخص آیه خلیلزاد عامل ناکامی در اتفاقات داخل افغانستان و روند صلح افغانستان باشه؟
آقای خلیلزاد واضح کوتاهی خود را اعتراف کرد، کوشش کردیم و نتانستیم. واضح و روشن اکر از دیگه نمیشه که گفت که در بین دولت و در بین طالب‌ها غیر از مذاکره دوحه مذاکرات دیگه جریان داشت و کشورهای منطقه هم در اینجا نفع داشتن و حضور داشتن و مذاکره داشتن. یعنی به این مانا که یک کودتای به شکل سیاسی و زمین نظامی از منافع آمریکا در اینجا صورت گرفت و نماندن آمریکایی‌ها را در عساکر خود حکومت خود حتی یک روز افس بکنه، در حالی که روس‌ها توانستند چندین سال بعد از عدم حضورشان هم حکومت حفظ بکنند و بعد از او هم مجاهدین که باید آورده نتانستند با وجودی که ادعا میکنند که تمام مردم با ماست. و این باز همیشه یک نوع فرافدنی میشه که گویا مداخله خارجی است، وارد نمیگذاره. مداخله خارجی همیشه زمان ظاهرشاه و خانم بوده، ولی در زمان ظاهرشاه یک توازن بود بین آمریکایی‌ها. اما در زمان داوود خان یک لبه شد، اینمی توازن به نفع روسا باز به نفع غربی ها جهاد آمد. بعد از او هم ما دیدیم که همیشه که افغانستان به یک طرف نزدیک جانب دیگر سرمایه گذاری کرده و این قضیه از زمان امان الله خان به یک طرف ما را رنگ میده. در زمان امان الله خان آمی رقم شد زیادتر تمایل به طرف روسا و شوروی و امان الله خان سقوط کرد و ایولای کلکلی به نام اسلام آمد فقط به خاطر عسکرگیری سربازگیری توسط انگلیسا، ولی غیر مستقیم استعمال شد. بالاخره یه هم سقوط کرد، باز نتانست که حکومت دینی دیجا قایم شد. بار از نادرشاه هم به صورت موقت تانست یک چیز را دوری همون نخانه دوباره ریا بکنه، ولی ظاهرشاه تانست که یا همون کسایی که در اطرافش بودن هاشم خان و کسایی دیگه که در سیاست دخیل بودن تانستن که توازن حفظ بکن بین امریکا و روسیه یا شوروی و یک مدت دوام کردن. و شما شاید تاریخ افغانستان هستیم که داود خان هم اشتباه را کرد و لغزید به یک طرف و بعد هم که متوجه شد کار از کار گذاشته بود از دموکراتیک خلق مثل اقتداران و دنام بدنام شدن به هر شکل و نام دستشانده برامدن و هر کس ادعا میکنه به که ما مستقل هستیم، ما خود ما وارد میکنیم، ما مردم ما را امایه میکنه، در حالی که با حال ما چنین دولت را نیدیم که ساعت در شده موقعیت مردمی داشته باشه خصوصا در افغانستان.
هر روز رادیو در این 30 دقیقه با
انعکاس
گزارش گفتگو درباره مهمترین مسائل روز.
سپاسگزاریم از شما عزیزان شنونده که با برنامه امروز انعکاس همراه هستید. دولت هند از شرکت نکردن پاکستان در نشست آینده مشاوران امنیت ملی کشورهای همسایه افغانستان در دهلی نو ابراز تأسف کرد. وزارت امور خارجه هند در واکنش به شرکت نکردن پاکستان در نشست مشاوران امنیت ملی کشورهای همسایه افغانستان در دهلی نو اعلام کرد این تصمیم اسلام‌آباد نشان دهنده ایست که می‌خواهد افغانستان را در کنترل خودش داشته باشد. وزارت امور خارجه هند تاکید کرد ثبات و امنیت افغانستان برای دهلی نو اهمیت دارد. مشاور امنیت ملی پاکستان چند روز پیش اعلام کرد اسلام‌آباد در نشست مشاوران امنیت ملی کشورهای همسایه افغانستان در دهلی نو شرکت نمی‌کند، چرا که هند با نقش مخربی که در افغانستان داره نمی‌تواند به برقراری صلح در این کشور کمک کند. قرار است که نشست دهلی نو با حضور مشاوران امنیت ملی کشورهای تأثیرگذار در تحولات افغانستان و ریاست آجیت دوال مشاور امنیت ملی هند 19 عقرب برگزار شود. بر اساس گزارش، مشاوران امنیت ملی روسیه، ایران، چین، پاکستان، تاجیکستان و ازبکستان رسما به نشست هند درباره تحولات افغانستان دعوت شدند. صندوق پشتیبانی از کودکان سازمان ملل متحد یا یونیسف میگه که در 6 ماه نخست امسال بیش از 460 کودک در نتیجه خشونت‌ها در افغانستان جان باختند. این نهاد اوضاع فعلی کودکان را نگران کننده میداند و تاکید می‌ورزد که مسئولیت و حفاظت از کودکان باید اولویت کاری در بخش‌های کار حکومت باشد. به گفته یونیسف، کودکان در برابر مواد منفجر ناشده برجامانده از جنگ آسیب‌پذیر هستند. همزمان با این، دیدبان حقوق بشر خواهان کمک‌های بی‌درنگ برای بهبود اوضاع کودکان در افغانستان است. هیدربار، عضو سازمان دیدبان حقوق بشر گفت: ما از اوضاع کودکان در افغانستان خیلی نگران هستیم. در حال حاضر اوضاع در این کشور خوب نیست و در حال بدتر شدن است. اما مسئله‌ای که بیشتر ما را متأثر می‌سازد گرسنگی و سوء تغذیه است. 3.1 میلیون کودک در افغانستان با سوء تغذیه دچار شدند که با گفته سازمان ملل متحد 1 میلیون اونا با خطر مرگ روبرو هستند. چندین دهه نبرد در افغانستان روند زندگی بسیاری از باشندگان کشور از خرد تا بزرگ را دگرگون ساخته. مریم اروین، فعال حقوق کودکان، طی گفتگویی که با یکی از رسانه‌های داخلی افغانستان داشت تأکید کرد که وضعیت کودکان در افغانستان اسفبار است.
شما میدانید که وضع کنونی افغانستان قصد موجود هست که بدبختان فضای فقر و تنگدستی ها در افغانستان به شدت حاکم است. بحث جنگ کنونی افغانستان هنوز هم تداوم دارد و ما شاهد نیستیم که در افغانستان صلحی که ادعا میشد بدبختان او به پایدار بوده باشه و ایجاد شده باشه. و طرف دیگر بحث کمک هایی است که بدبختانه بر اساس تحولاتی که در افغانستان رخ داد این کمک ها منوط و مشروط به یک سری از موارد شده که کاهشش را بدبختانه نشان می دهد. از اون لحاظ بحث فقر، تنگدستی های موجود و نقطه جنگ جاری در افغانستان و تحولات تأخیری که رخ داد همه دست به دست هم می تان تا وضع جوری کودکان افغانستان چنین باشد. در گذشته هم شاهد هستیم که یونیسف بارها گزارشات را مبنی بر وضع بد کودکان در افغانستان منتشر ساختن. ما حداقل چند روز قبل را بیان داریم که گزارش را منتشر ساختن مبنی بری که در 20 سال جنگ افغانستان بیشتر از 33,000 کودک در افغانستان یا کشته و یا معلول شدن و همه قسم گزارشات دیگی که در راستا وجود داره که بیشتر از 10 میلیون کودک در افغانستان وجود داره که به شدت اینا نیازمند کمک های بشر دوستان هستن. با اون لحاظ گزارشاتی که منتشر میشن بر اساس وضع جوری افغانستان است و حقایق است که بدبختانه در افغانستان وجود داره و در قسمت های متفاوت از برخی اوقات ما مشاهده میکنیم که جهان خاموشی اختیار میکنه در راستا، در حالی که از لحاظ بشری و اخلاقی و مسئولیت وجدانی که وجود داره نباید چنین باشد. ولی اگر یک چنین گزارش ها منتشر می شود و روش پرداخته می شود، این بحث هست که در افغانستان به عنوان یک واقعیت باید رو ما قبول بکنیم و راه حل های دیراستا باید وجود داشته باشه. ولی بارها ما یه تاکید کردیم که تنها نشر اعلامیه ها، تنها نشر گزارشات و بیان نظریات نمی تانه کفاف و راه حل برای مشکلات و چالش های کودک افغانستان باشه. وضع فعلی که در افغانستان وجود داره به یقین که دلخراش است، خصوصا در بحث کودکان. ما به ابتدا هم اشاره کردیم و در گزارشات متفاوت هم حداقل از 2018 به این طرف بیشتر روش تمرکز شده و پرداخته شده و بیان کردن که وضع کودکان افغانستان اسفناک است. ولی این که چقدر جهان با در نظر داشت وضع کنونی در افغانستان میتواند و حل‌های مناسبی را و یا هم توجه جدی را برای کودک های افغانستان داشته باشی برمیگرده برای عدالت خواهی هایی که باید در افغانستان صورت بگیرد و در نهایت برنامه های مدون و خیلی خوبی که باید برای کاهش مشکلات اطفال افغانستان و بدبختی های صدرای اطفال افغانستان باید وجود داشته باشد. ولی که اگر قطعی بخوایم صحبت بکنیم که این بار آیا جهان تاکید خواهد داشت و یا هم تمرکز خواهد داشت برای حل مشکلات کودکان افغانستان توجه خواهد کرد و یا خیر. این بیشتر برمیگرده به امو بحث وجدانی و اخلاقی، مسئولیت وجدانی و اخلاقی و قوانین نافذه بین‌المللی و داخلی افغانستان، و طرف دیگر به عنوان یک فردی که در افغانستان هستیم و به عنوان شخصی که در راستای کودکان افغانستان میخواهیم مسئولیتمان را ادا بکنیم، ما امیدوار هستیم که بتانه جهان کودکای افغانستان را در وضع کنونی حمایت بکنند تا ای که بر اساس تحولاتی که رخ داده در دایره و تحولات بخواهی که کمکهایش قطع یا هم کاهش ببخشه. وقتی ما به جامعه جهانی سلام میکنیم، مفهومش این نیست که گروهی که امروز در افغانستان حاکم است و یا هم ملتی که در افغانستان وجود دارد و در حقیقت کودکایی که امروز قربانی میشن کودکان افغانستان است، همه و همه مسئولیت دارند. در خط نخست گروه طالبان که در 20 سال گذشته، حداقل شما شاید هستین که بارها بارها از نظام فراگیر، از نظام اسلامی، از حکومت اسلامی، از رایحلها و طرحهای متفاوت برای حل مشکلات ملت افغانستان صحبت شده. من فکر میکنم واقعا مهلتی که امروز در اختیار طالبان قرار گرفته، نیاز است و میطلبه که اینا و طرحها را اگر واقعا وجود دارد و سم مردم افغانستان برسانند تا حداقل مشکلات کودکای افغانستان کاهش پیدا بکند.
برنامه تحلیلی انعکاس را میشنوید از شهر مقدس مشهد و از طریق رادیو دری. آیت الله رضا رمضانی، دبیر کل مجمع جهانی اهل بیت، عصر دیروز ضمن گفتگو با برخی حادثه دیدگان انفجار مسجد جامع فاطمیه در قندهار افغانستان و آرزوی سلامتی برای اونا، از مردم افغانستان به عنوان انسانهای نجیب یاد کرد و افغانستان را کشوری غنی دانست که دشمنان همواره با آن طمع داشتند. دبیر کل مجمع جهانی اهل بیت همچنین درباره وضعیت آینده افغانستان گفت: قطعاً آینده افغانستان به نوع عملکرد اونا نسبت به حضور مردم بستگی داره. یعنی اگر حکومت فراگیر باشه و مردم اجازه ورود به اجانب نتن، افغانستان میتونه آینده خوبی داشته باشه، اما اگر اجانب به شکل‌های مختلف ورود کنن و مردم نیز در سرنوشت خودشان حضور نداشته باشن و حکومت فراگیر نباشه، دشمنان تلاش میکنن که این تنش‌ها تشدید پیدا کنند. آیت الله رمضانی افزود: مجامع جهانی و وکلا در افغانستان، به ویژه علما و اندیشمندان و فرهیختگان این کشور و کسانی که نقش هدایتی را به عهده دارند، اگر می‌خواهند که جلوی تنش‌ها و تهدیدها و کشتارها و رعب و وحشت گرفته شود، باید به یک حکومت فراگیر برسند و احترام همه را حفظ کنند، و اگر عقلانیت و اعتدال در آنجا حاکم باشد، آینده افغانستان آینده نوید بخشی خواهد بود. خب شما عزیزان شنونده در جریان هستید و ما روزهای گذشته در ارتباط با آثار تاریخی غزنی با شما صحبت کردیم، گزارش هایی را تقدیم شما کردیم و ای که جمهوری اسلامی ایران اعلام آمادگی کرده که کمک خواهد کرد تا آثار تاریخی غزنی حفظ و مرمت شود و بازسازی شود. سفیر جمهوری اسلامی ایران هم به غزنی رفته بود و ما گزارشی را از حضور سفیر در غزنی تقدیم شما عزیزان شنونده کردیم. در ارتباط با جزئیات این کمک ها و اعلام آمادگی هایی که شده، میخواییم که صحبت بکنیم با همکارم عزیز زاهد در قندهار و ببینیم که چه جزئیاتی در این زمینه وجود داره. آقای زاهد درود بر شما، وقت شما بخیر باشه، ما در خدمت شما هستیم. آقای زاهد گزارش شما رو میشنویم.
با سلام وقت شما و شنوندگان محترم برنامه انعکاس بخیر. ولایت غزنی در مرکز یا جنوب شرق افغانستان در مهم باستانی هست که آثار باستانی زیاد به سطح افغانستان در این ولایت است. و تازگی جمهوری اسلامی ایران برای بازسازی آثار باستانی این ولایت ابراز آمادگی کرده است. بر اساس این گزارش ها تهران با بازسازی آثار باستانی غزنی ابراز آمادگی کرده است و گفته است که آثار مهم باستانی ولایت را نوسازی و بازسازی می کند. بر اساس این گزارش ها بهادر امینیان سفیر جمهوری اسلامی ایران در کابل هفته گذشته هنگام ملاقات با مقامات غزنی این تعهد را اعلام کرده است. اما در این گزارش تا اکنون مشخص نشده که سفیر ایران در تهران با کدام سطح از مقامات ولایت غزنی یا مقامات طالبان در ولایت غزنی دیدار داشته است. اما این دیدار صورت گرفتم و سفیر ایران از کابل به غزنی رفته است. بر اساس گزارش در کابل از موزیم و آثار باستانی برخی نقاط دیگر غزنی هم مقامات و دیپلمات های ایران دیدار داشته است و ارزیابی کرده است و در مورد همکاری های دو جانبه فرهنگی علمی هم با مقامات محلی در غزنی این هیئت و دیپلمات های ایرانی بحث و صحبت های داشته. طوری که در آغاز گفتیم غزنی ولایت بسیار مهم باستانی وسط افغانستان است و در این اواخر و در این سالهای اخیر حتی گزارش های متعددی بود در مورد اینکه برخی از آثار مهم باستانی این ولایت با خطر روبرو هستند، با خطر تخریب و نیاز به بازسازی و نوسازی و محافظت جدی دارد. حتی بخش‌های از بالاحصار غزنی که در مرکز این شهر موقعیت دارد و یک بالاحصار بسیار مشهور و تاریخی هستند، حتی بر اثر بارش‌ها و برق‌های سال‌های اخیر بخش از آن هم ویران شده و مقامات ریاست اطلاعات و فرهنگ ولایت غزنی اعلام کرده بودند که نیاز به کمک جدی برای بازسازی و حفاظت از این آثار باستانی در این ولایت دارند. اما مشکلات جنگ و ناامنی بودند که چنین پروژه ها در حاشیه بودند و با تأمین امنیت و اتمام جنگ در افغانستان به تازگی ایران نخستین کشوری شد که به ولایت باستانی غزنی هیئت خود را فرستاده است و در مورد حفاظت و بازسازی این آثار مهم ابراز آمادگی کرد.
بله. آقای زاهد، واکنش مقامات طالبان در مورد این اظهار آمادگی، اعلام آمادگی جمهوری اسلامی ایران چی بوده؟ آیا استقبال کردن یا خیر؟
دقیقاً بسیار مهم هستند، چون وقتی هیئت ایران به غزنی می رود در مورد امکاناتی که و نیازهای اولیه‌ای که با مردم و حکومتداری و خدمات اجتماعی در غزنی نیاز است این بحث مطرح می شود و این حتی مقامات حکومت محلی در غزنی هستند که چنین پیشنهاد را به ایران مطرح می کند و سوی هیئت ایرانی هم مورد قبول قرار می گیرد و تعهد می کند و باید استقبال گرم مقامات محلی در غزنی بشود و علاوه از این که مقامات محلی یا مسئولان طالبان استقبال کرده، باشندگان غزنی هم استقبال کرده و در سالها به این طرف غزنی پایتخت فرهنگ کشورهای اسلامی به حساب میاد، یک شهر بسیار مهم هستند، اهمیت بسیار بزرگ بر اثر باستانی بودن این شهر هستند که باشندگان این شهر هم چشم برای چونین یک تحولی بودند که مورد استقبال گرم باشندگان و مقامات محلی غزنی قرار گرفتند.
بله، بسیار سپاسگزارم. بذاریم آقای زاهد، از شما با شما خداحافظی میکنیم.
سلامت باشید، خدا امرت.
خدا نگهدار شما. خب، گفتگویی بود با همکار ما عزیز زاهد در ارتباط با بحث آثار باستانی غزنی و اعلام آمادگی جمهوری اسلامی ایران برای حفظ و مرمت و بازسازی این آثار. فرصت کمی تا پایان برنامه امروز انعکاس باقی هست و ما یک خبر را تقدیم شما عزیزان شنونده می کنم. مسئولان اتاق تجارت و سرمایه گذاری افغانستان میگن که میزان صادرات فراورده ها و کالاهای این کشور به کشورهای همسایه در سال جاری نسبت به سالهای گذشته افزایش یافته. مسئولان اتاق تجارت و سرمایه گذاری افغانستان اعلام کردند قالین، جلغوزه، میوه خشک و میوه تازه از فراورده ها و کالاهایی هستند که صادرات اونا در مقایسه با سالهای پیش افزایش یافته. خانجان الکوزای عضو اتاق تجارت و سرمایه گذاری افغانستان گفت میزان صادرات تولیدات این کشور از جدی گذشته تا کنون به 823 میلیون دلار میرسد، در حالی که سال گذشته میزان صادرات این تولیدات 700 میلیون دلار بود. در این میان بازرگانان افغانستان میگن که با تحولات اخیر در این کشور نتانستن کالاهایشان را به بازارهای جهانی برسانند. همکنون سازمانهای حقوق بشری درباره کمبود مواد غذایی در افغانستان هشدار دادند. با تصرف کابل از طرف گروه طالبان در 24 اسد، خب شما میدانید که دولت محمد اشرف غنی در افغانستان سقوط کرد و این گروه قدرت را در داخل افغانستان به دست گرفت و بعد از او مشکلات اقتصادی مردم افغانستان افزایش پیدا کرد، بحث صادرات و واردات دچار مشکلاتی شد، بیکاری خیلی افزایش پیدا کرد و همه اینا باعث شد که مردم افغانستان در یک شرایط خاصی قرار بگیرن که امیدواریم هرچه زودتر مشکلاتی که در داخل افغانستان هست رفع شود، از جمله بحث مشکلات اقتصادی که به صورت جدی وجود داره و بسیاری از مردم افغانستان را خصوصا کودکان را گرسنگی تهدید میکنند. خب با پایان برنامه امروز انعکاس رسیدیم. بسیار سپاسگزاریم از همراهی شما عزیزان شنونده. parstoday.com/dari آدرس سایت ماست. خدا نگهدار.
دوستان، زربان عنوان برنامه است که در حقیقت یک برنامه صحی و پزشکی است. این برنامه را تقدیم حضورتان میکنیم با امید بهبودی و با امید سلامتی یکایک شما سروران گرامی. لطفاً با ما همراه باشید.
زربان
با نام و یاد تو آغاز میکنیم ای پروردگار عزیز و سبحان. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام احترامی ما را پذیرا باشین شنوندگان عزیز. از برنامه سیه بهداشتی زربان از رادیو دری در مشهد مقدس خوشحال هستیم که بازم در خدمتتان هستیم. عزیزان شنونده، امروز در ادامه جلسه قبل در خدمت کارشناس گرامی برنامه دکتر سه بهنام سفرپور لیما متخصص مغز و اعصاب هستیم تا بحث در مورد سر یا تشنج یا اپیلپسیا یا به تعبیر عامیانه همون مرگی که در بعضی از نقاط افغانستان گفته میشه صحبت بکنیم. دیروز اشاره شد که مرگی یا تشنج و سر فقط اونم حالت شدیدش نیست که ما و شما میشناسیم، حالتی که طرف بیهوش میشه، میفته و دست و پایش سخت میشه، کرخت میشه، با تکانهای بسیار شدید داره کل بدنش، دست و پا و سر و بدن و حالت بیهوشی برای او دست میده، هیچ گونه ارتباط نمیتونه با اطرافیان داشته باشه و همینطور ممکن است افراد در این حملات شدید حتی ادرار هم بکنه و نتونه او کنترل مثانه را داشته باشه، بلکه میتونه انواع و اقسام دیگی از تشنج فوکال و موضعی باشه، یعنی او تحریکات و تخلیه های نورون های مغزی در یک جای خاصی باشه که در بدن یک حالات خاصی را به وجود بیاره که مفصلا صحبت شد، از یک خیره شدن، از قطع ارتباط برای چند ثانیه در یک طفل، در یک بزرگسال، از اینکه یک بوی بد احساس شوه، از اینکه ممکنه یک احساس ترس پیدا شوه، یک تپش قلب بیایه، حالت خیره شدن و حتی ملچ ملوچ کردن، یعنی چلب چلوب کردن لبها، یک نفر بدون هیچ دلیل چند ثانیه این کار انجام میده و دست خودش هم نیست، اختیارش هم نداره. مثل اینطور یک حرکات البته با نظر دکتر معالج اینا ممکن است که نشانه هایی از یک سر و تشنج باشه. برای همین بسیار لازم است که ما مراقبت های لازم و توجهات لازم داشته باشیم. بحث همچنان در این حوزه با دکتر صاحب ادامه میتیم. قبل شروع بحث شما آدرس های رادیو دری را یادداشت کنین: 0794-71-71-44 در افغانستان و 3800-226 در ایران شماره تلفن های ما جهت دریافت پیامک های شماست. parstoday.com/dari آدرس سایت ما و dari@parstoday.com آدرس ایمیل ماست. سلام احترامی ما را پذیرا باشین دکتر صاحب، لطف کردین که فرصت دادین تا ما در خدمتتان باشیم.
با سلام خدمت شما و شنوندگان عزیزتون، خیلی ممنونم از اینکه بنده رو در این برنامه دعوت کردین تا بتونیم سوالاتی که در ذهن مردم هست در مورد بیماری سر و همچنین بیماران مسمومی که در کشور وجود دارن، اگه احیانا با بیماریشون مشکل دارن و یا اینکه آشنایی کاملتری میخوان در مورد بیماریشون پیدا کنن، بتونیم کمکی امروز بهشون بدیم.
دکتر صاحب انشالله که همینطور باشه. در ادامه بحث جلسه قبل با توجه به حساسیت و پیچیدگی های مریضی سر و تشنج و علامت ها و نشانه هایی که صحبت شد، امروز میخواییم از شما به عنوان یک متخصص مغز و اعصاب یا عقلی عصبی بپرسیم که وقتی ما مشکوکی به حملات تشنجی میشیم، برای تشخیص چه کارهایی صورت میگیره؟
علاوه بر شرح حال که در قسمت قبل صحبت شد در موردش که در واقع کلید تشخیص هست برای بیماری سر و نوع تشنجی که بیمار داره، آیا تشنج موضعی یا کانونی هست یا تشنج جنرالیزه است با توجه به علائمی که بیمار داره، کار بعدی که برای بیمار با یک نوبت تشنج یا چندین نوبت بیمار تشنج داشته انجام میدیم، انجام نوار مغزی هست.
بله.
و نوار مغزی بهتره که در 24 ساعت ابتدای حمله تشنجی گرفته بشه، چون احتمال بالاترین درصد اینکه ما از نوار مغز کمک بگیریم در 24 ساعت اول بعد تشنج هست و اگه هر زمان بیشتر بگذره، امکانی که ما بیمار مبتلا به تشنج باشه و عملا در نوار مغزی یافته نبینیم بیشتر خواهد شد و توی 24 ساعت اول بیشترین کمک رو، درصد کمک رو ما خواهد کرد. انجام نوار مغزی، توی نوار مغزی که انجام بدیم، یک نوار مغزی استاندارد، درستش اینه که حداقل در واقع 30 دقیقه طول بکشه این نوار مغزی که بیمار کاملا توی استراحت کامل باشه، در اتاق سر و صدایی نباشه و انجام نوار مغزی همراه بشه با یه سری از مانورهایی که میتونن تشنج رو باعث برانگیختن تشنج بشن، مثل تحریکات نوری مکرر. بیمار تحریکات نوری مکرر داده میشه و همچنین از بیمار خواسته میشه که تون تون نفس بکشه، یک در واقع ما بگیم هایپر ونتیلیشن برای بیمار ایجاد بشه و امکان این که امواج تشنجی در این موارد بیشتر رویت بشه هست.
بله.
و بعضی اوقات نوار مغزی از بیمار میگیریم و نوار مغزی کاملا طبیعی هست و بیمار ما میگه که پس آی دکتر من دیگه مبتلا به تشنج نیستم و امکان این که تشنج بکنم وجود نداره. نوار مغزی یک یافته که ما دست میده، یافته حمله نیست، یعنی نوار مغزی در حین حمله که انجام نشده، حین حمله تشنجی بین حملات عملا گرفته میشه و امکان داره در یک نوار مغزی همین 30 دقیقه امکان داره ما یافته هم نداشته باشیم. البته اگه تعداد نوار مغز افزایش پیدا کنه، یعنی بیمار یک بار نوار مغز بگیره، امکان داره 30% ما یافته ابنورمال یا یافته غیر طبیعی امواج تشنجی توی بیمار ببینیم، اما امکان داره بار دوم یا بار سوم بگیریم این درصد بالاتر بره و حتی امکان داره چندین بار نوار مغز گرفته باشه. بیمارانی ما داریم چندین نوار مغز دارن و همچنان امواج غیر طبیعی وجود نداره. پس نرمال بودن نوار مغزی رد کننده بیماری سر نیست.
بله.
یا کمک دیگه‌ای که میتونیم بگیریم از یافته‌های تصویربرداری هست، از سی تی اسکن مغزی یا از ام آر آی مغزی. ما دنبال همون کانون‌هایی که من گفتم هستیم که آیا ببینیم چیز غیر طبیعی برای بیمار پیدا می‌کنیم، یافته غیر طبیعی. امکان داره بیمار یک آقای 40 ساله یا 45 ساله‌ای باشه، ما مراجعه کرده باشه، یک نوبت تشنج کرده باشه و نوار مغزی هم یافته‌ای نداشته باشه و توی ام آر آی عملاً یک تومور مغزی مشاهده بشه، یا اینکه بیمار چندین نوبت تشنج داشته باشه، تشنج هایی که به صورت حرکات مکرر و متناوب لب و دهان بوده و به صورت همراه میشه با کاهش سطح هوشیاری و دارو بهش داده شده، مقاوم به درمانه و ما یه MRI با کیفیت عالی گرفتیم و میبینیم که در واقع در قسمت میانی لوب تمپورال یک اسکلروز یا یک یافته در واقع ابنرمالی در اون قسمت وجود داره که این کانون تشنج شده، که ما کمک بزرگی میتونیم به این بیمار بکنیم از این جهت که این بیمار رو میتونیم بستری کنیم، حملات تشنجی رو خودمون ببینیم، شروع تشنج رو ببینیم از همون کانونی که توی MRI پیدا کردیم آیا هست یا نه، و بعد این بیمار رو حتی میشه کاندید کرد برای انجام جراحی که بتونیم این نقطه‌ای که تشنجی هست این رو برداریم با کنترل تشنج، و امکان داره بیمار در 2 سال اول بعد جراحی هم بتونیم تقریباً 80-85% بیمار سیجر فری باشه یا هیچ تشنجی در این مدت 2 سال نداشته باشه، علارمی که ما دوز داروهای ضد تشنج بیمار رو کم کرده باشیم.
بله بسیار تشکر دکتر صاحب. سوالات جزئی‌تر رو باز میپرسیم. یکی دیگه یکی اگر یک نفر یک بار در زندگی خود یک حالتی برش پیش بیه مثل امی احساس بوی بد، آیا اینمی میتونه ابتدا و نمیفهم آغاز یک تشنج باشه؟ برای همین قضیه هم باید پیگیری کنه؟
اگه فقط یک نوبت بوده خیلی ارزشمند نیست، باید حداقل چندین بار این حالت تکرار بشه، و اگه همراه احساس بوی بد حالتهای دیگه هم باشه یا حملاتی باشه که در واقع پس زمینه این بوی بد بیمار دچار کاهش سطح هوشیاری میشه یا دچار خیرگی میشه یا در واقع هیچ حرکتی نمی کنه به مدت مثلا 30 ثانیه، 1 دقیقه، 1 دقیقه و نیم، این میتونه یک کمی در واقع باید مشکوک بشه، این امکان داره واقعا حمله سرعی باشه و مراجعه کنه، اما یک بار فقط احساس بوی بد خیلی ارزشمند نیست.
دکتر صاحب، با اینکه در ابتدای جلسه قبل شما یک توضیحات راجع به تفاوت بین تشنج و سر دادین، باز به خاطر اهمیتش اگر یک توضیح بدین بسیار ممنون میشیم.
اگه یک فردی یک نوبت تشنج بکنه ما بهش بیماری سر اطلاق نمی کنیم، چون امکان داره تشنج در زمینه یک اختلال متابولیک باشه مثل افت قند، افت کلسیم یا مصرف بعضی از داروها باشه که باعث تشنج شده، یا قطع بعضی از داروها و مواد میتونه باعث تشنج بشه.
بله،
ما به بیمار سری میگیم که عملا 2 نوبت تشنج داشته باشه و یا اینکه 1 نوبت تشنج داشته باشه و با یافته های ابنرمال توی نوار مغزی و MRI.
دکتر صاحب، اگر در دوران و عمر جوانی یک نفر زن یا مرد یک حمله تشنج داشته باشه، سر و میرگی دچار شوه، اینمی نفر اگر معالجه شوه و کنترل شوه، آیا میتونه مثل بقیه مردم یک زندگی معمولی و نرمال داشته باشه، کار و تحصیل و فعالیت و ازدواج و این چیزها را داشته باشه، خانم اگه باشه اولاددار شوه، حامله شوه، کدام مشکلی دارن اینا یا نه میتونن یک زندگی عادی و معمولی داشته باشن؟
سرهایی که در این سنین شروع میشن معمولا علل ایدیوپاتیک دارن یا عللی که ناشناخته هستن، یعنی ما MRI برای بیمار انجام میدیم و کاملا هیچ یافته غیر طبیعی هم نمیبینیم، شاید تن علتش علل ایدیوپاتیکه. اگه یک نوبت حمله تشنجی بیمار داشته باشه که عملا اگه MRI نرمال باشه، طبیعی باشه، نوار مغزی طبیعی باشه، ماینی نورولوژیک طبیعی باشه، یافته هایی که در شرح حال به دست آوردیم نشون دهنده این نباشه که این سر موضعی باشه، یا اینکه بیمار شغل حساسی نداشته باشه مثلا خلبان هواپیما نباشه، ما اصلا الان بیمار دارو نمیدیم.
بله،
اما اگه نه بیمار یک نوبت حمله تشنجی داشته باشه و این ریس فاکتورها رو داشته باشه، سابقه تب و تشنج در بچگی داشته باشه، سابقه فامیلی تشنج داشته باشه، یک شغل خیلی حساس داشته باشه، یک راننده مثلا راننده سرویس هست، یا یافته های غیر طبیعی در MRI و نوار مغزی داشته باشه، برای این بیمار ما دارو شروع میکنیم، یا وقوع حمله تشنج در خواب باشه، اولین وقوع حمله تشنجی در خواب باشه، و این هم نکته کمک کننده هست که به ما میگه که آیا ما دارو برای بیمارمون شروع بکنیم یا نه. بیمار فرعی میتونه مثل یک آدمی که این بیماری رو نداره کاملا زندگی عادی رو داشته باشه، فعالیت‌های روزمره خودش رو انجام بده، شغل داشته باشه، به مملکت خودش خدمت بکنه، کارهای روزمره‌اش رو انجام بده و یک روال زندگی طبیعی رو داشته باشه. میتونه ازدواج کنه، میتونه تشکیل خانواده بده، میتونه بچه دار بشه، حتی یک خانومی که مبتلا به بیماری سر هست هم میتونه باردار بشه و نوزادی هم که به دنیا میاد میتونه نوزاد کاملا سالمی باشه.
و یک مادری که سر و میرگی داره و تحت درمان و معالجه است دوا میخوره، این میتونه حامله و باردار شوه؟ آیا این برای طفل و فرزندش کدام خطری نداره؟
این بستگی داره که مادر در 9 ماه قبل از اینکه باردار بشه آیا حمله تشنجی داشته یا نه پیش از بارداری. ما به بیمارانمون توصیه میکنیم که در 9 ماه قبل بارداری تشنج نداشته باشن، حداقل تصمیم بارداری میگیرن، یا اینکه حداقل یک نوبت تشنج داشته باشن، ریسک رو بالا نمیبره. اما اگه مادر در دوران بارداری حملات تشنجی به صورت سفت شدن اندام ها و تونیکورنیگا سر گراند مال ما ذکر میکنیم، اگه تعداد از یک حد خاصی بیشتر باشه میتونه ریسک تشنج در بچه رو بالا ببره، اما ریسک خیلی ریسک بالایی نیست.
بله.
و ما به مادران توصیه میکنیم که قبل از اینکه باردار بشن حتما به پزشک خودشون مراجعه کنن از جهت تنظیمات دارویی، چون در زمان بارداری لازمش اینه که داروی بیمار به دارویی تبدیل بشه که کمترین عارضه رو برای بچه و نوزاد داشته باشه.
بسیار تشکر دکتر صاحب از توضیحات ارزشمند شما. یک استراحت کوتاه میکنیم، سر به اتاق فرمان میزنیم تا ببینیم همکاران ما چی فراهم ساختن.
اگر شما بیمار باشید و در تماس با دوستان یا فامیل یا همکارانتان قرار بگیرید، می توانید آنها را آلوده کنید، حتی اگر هنوز نشانه های بیماری را نداشته باشید. و حالا افراد تازه آلوده شده می توانند دوستان و فامیل و همکارانشان را آلوده کرده ویروس مکررن تکثیر شود و این یک مشکل بزرگ خواهد بود. اما اگر بیمار باشید و فاصله خود را از دیگران حفظ کنید و یا حتی بهتر اگر در خانه بمانید، جلوی گسترش بیماری را گرفته و آن را خاموش خواهید ساخت. ما بیمارستان و کادر درمانی محدودی داریم و اگر تعداد زیادی بیمار در آن واحد به این امکانات نیاز داشته باشند، سیستم درمانی پاسخگو نخواهد بود و خیلی از افراد امکان دسترسی به کمک را نخواهند داشت. اگر فاصله اجتماعی را رعایت کنید، فضای بیماری محدود شده و به کادر درمانی زمان داده خواهد شد که بتوانند همه بیماران را پوشش بدهند. شما با سرعت بیشتری بهبود خواهید یافت و می توانیم دوباره به کنار همدیگر بازگردیم.
سپاس از همراهی شما عزیزان شنونده تا این لحظه با برنامه زربان از رادیو دری در مشهد مقدس. در قسمت اول برنامه دکتر مالی جناب آقای دکتر بهنام سفرپور لیما، متخصص امراض مغز و اعصاب یا عقلی عصبی، در مورد اقدامات تشخیصی مریضی تشنج یا سر صحبت کردند و در مورد ضرورت دارو و معالجه برای کسانی که یک نوبت حمله تشنجی و سرعی داشته گفتند که اگر سایر علائم و نشانه ها و فاکتورهای خطر داشته باشند اینا باید پیگیری بکنند، وگرنه یک نوبت یک دفعه حمله کدام کاری نمیخواهد، اگر سایر علائم داشت باید پیگیری بکنند. ادامه بحث با ما همراه باشین. دکتر صاحب، ما موردی داشتیم که یک جوانی 20-25 ساله بدون هیچ سابقه دچار حملات تشنجی و سرعی شده. در بررسی و نوار مغزی و این چیزها هم این چیز گزارش نشده، اما حملات همچنان ادامه داره. اینا چی کار باید بکنن؟ مشکلشان چیست؟
معمولا اگه بیمار حمله تشنجی داشته باشه، وقتی ما یک داروی درست برای اون نوع تشنجی که با توجه به شرح حال و معاینه و همچنین نوار مغزی به دست آوردیم و داروی درست انتخاب کنیم، 50-60% موارد ما میتونیم با یک دارو بیمار رو کنترل بکنیم. و اگه بیمار کنترل نشد، امکان داره دوز دارویی که ما داره بهش میدیم دارو دوز مناسبی نباشه، دوز در حد پایین از سطح مقدار درمانی باشه. و بستگی به این داره که اگه بیمار حملات تشنجی علارغم درمان دارویی داره تکرار میشه و همچنان نوار مغزی نرمال هست و حملات تشنجی هم ادامه داره، آیا در واقع اون همکار پزشک معالجش آیا داروی دوم رو اضافه کردن یا اینکه اون داروی ابتدایی رو تغییرش دادن؟ اینها لازمش اینه که این اطلاعات رو هم از بیمار داشته باشیم. علارغم اگه بیمار علارغم این صحبت هایی که شد، یعنی همچنان با یک درمان و جواب ندادن با یک درمان و درمان دوم هم اضافه شد همچنان پاسخ ندادن، لازمش اینه که از بیمار یک در واقع مونیتورینگ نوار مغزی انجام بشه، طولانی مدت انجام بشه و ببینیم که چرا در واقع به درمان دارویی پاسخ نمیده. چون همه بیماران رو که ما مونیتورینگ نمی کنیم، ما با همین در واقع نوار مغز و همین در واقع MRI میتونیم بیمار رو انتخاب درمانی مناسب ازش براش انجام بدیم و بیماری سرش رو درمان بکنیم.
بله.
علتهای تشنج در سنین مختلف متفاوته، یعنی علتهای تشنج همیشه میگم بر طبق سن توی افراد تشنجی تقسیم بندی کنیم و توی افراد که توی بچه ها بیشتر مشکلاتی که مادر در طی بارداری براش اتفاق افتاده یا جنین در حین زایمان یا بعد زایمان اتفاقاتی که براش امکان داره رخ داده باشه، مثل کم رسیدن اکسیژن به مغز میتونه یک زمینه‌ساز یک حمله تشنجی باشه.
بله.
یا تشنج شایعی که توی بچگی داریم تب و تشنجه، بیمار دچار تب میشه و به دنبالش تشنج پیدا میشه.
بله.
این فرق نیست و اصلا درمان هم نمیخواد، این درمان لازم نیست، فقط باید والدین مراقب باشن که بیمار درجه حرارتش رو چک بکنن که امکان وقوع حمله تشنجی رو بیارن پایین. وقتی که سن میاد بالاتر، توی سنی که در توی افراد جوان شایع‌ترین علت تروما آسیب‌های و ضربه‌های مغزی هست، یا تروما ما ازش قلمداد می‌کنیم، یا علل ایدیوپاتیک میتونه باشه، عللی که MRI نرمال EEG در واقع میتونه هم نرمال باشه، در واقع زمینی ژنتیک داشته باشه که در این سن خودشو به این صورت نشون داده. حالا سن اگه بالاتر بره، علت‌های عروقی مغز مثل سکته‌های مغزی میتونه علت زمینه‌ساز تشنج باشه.
بله، تشکر. دکتر سیف سفرپور، اگر کسی در دوران طفولیت و کودکی یکی دو نوبت حملات تشنجی و مرگی داشته و در اون دوره هم یک دوره معالجه شده و حالا هم کدام در جوانی هیچ مشکل خاصی نداره، این ممکن است که بازم این خطر باشه که در جوانی دچار تشنج و حملات سرعی شوند؟
در مورد حمله تشنجی که در دوران بچگی داشتن، خیلی از تشنجایی که در دوران بچگی رخ میده در همون دوران بچگی هم قطع میشه و دیگه اتفاق نمیفته و به بزرگسالی نمیرسه. تو علت توی دوران بزرگسالی امکان داره علتها متفاوت باشه.
بله.
اگه در واقع یک زندگی سالم بیمارمون داشته باشه و با در واقع خطرات اجتماعی دست و پنجه نرم نکنه، اگه در واقع سوی مصرف مواد نداشته باشه، اگه احتیاط به الکل نداشته باشه، اگه اینها رو در واقع جزء زمینی زندگی خودش قرار نده، امکانی که تشنج رخ بده در این سن خیلی خیلی پایینه، با توجه به اینکه یک چندین نوبت تشنج هم در دوران بچگی داشته باشه.
درست. بله، تشکر. دکتر صاحب، آیا حملات سر یا تشنج و مرگی باعث آسیب به هوش و توان ذهنی یک نفر میشه؟
یه سری از سرها که در دوران بچگی شروع میشن میتونن همراهی داشته باشن با عقب ماندگی ذهنی، یعنی بیمار عقب ماندگی ذهنی داره، اختلال شناختی داره و همزمان هم دچار حملات تشنجی میشه.
بله.
در قالب یک سندروم هایی که ما ازشون سندروم های انسفالوپاتیک یا انسفالوپاتی مطرح میکنیم که بیمار هم اختلال شناختی داره، هم اختلال حافظه داره و هم حملات تشنجی. اما خود تشنج، این که مکرر رخ بده و باعث عقب ماندگی ذهنی بشه، اگه حملات تشنجی باعث تروما، باعث آسیب دیدگی سر نشن، امکانی که اتفاق بیفته خیلی 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 بعید به نظر میرسه.
و بالاخره یکی از سوالات گاهی در ذهن بعضی‌ها هست که تشنج و سر یا امی حملات مرگی حتما در کودکی بروز میکنه و به وجود میآید. این درست است؟ باور؟
بعد از بیمارانی که ما مراجعه میکنن با یه حمله تشنجی، حالا چندین نوبت حمله تشنجی داشتن،